بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر موجر از تسلیم عین مستأجره امتناع کند حکم چیست؟ آیا انفساخ عقد اجاره است که مستأجر اجرت المسما را ندهد یا اگر داد استرداد کند، و یا حکم این فرع صحت عقد اجاره است و مستأجر موظف است اجرت المسما را بپردازد و اجرت المثل را به عنوان مثل یا قیمت اون منفعت تالفه از موجر طلب کند، یا مخیر بین الامرین است، مخیر است که اجرت المسما را دریافت کند و مخیر است که اجرت المسما را به موجر تسلیم کند و مثل یا قیمت این منفعت تالفه را طلب بکند. وجوه و اقوال. سند وجه اول این است که چون مستأجر عین مستأجر را به سوء اختیار خود به مستأجر نداد، این ائتلاف اختیاری به منزله تلف است، یک مقدمه، و تلف قبل از قبض هم از مال بایه یا موجر محسوب می شود، این دو مقدمه. نتیجه مقدمتر این است که این امتناع از تسلیم به منزله تلف قبل از قبض است و تلف قبل القبض مایه بطلان معامله است. وقتی معامله باطل شد، مستأجر باید اجرت المسما را ندهد یا اگر داد استرداد کند. این خلاصه وجه. سند وجه دوم این است که عین مستأجر تلف نشد، بنابراین ملحق به تلف قبل از قبض نیست، عین مستأجر موجود هست، مقدور و تسلیمم هست، موجر به سوء اختیار خود از تسلیم عین مستأجر امتناع می‌ورزد، این حکم تلف را ندارد، حکم اتلاف را دارد و در مورد اتلاف قاعده تلف و قبل القبض جاری نیست، قاعده من اسلف مال الغیر فهو له ضامن جاری است. پس موجر مال مستأجر را تلف کرد و ضامن منفعتی است که ملک مستأجر است، باید مثل این یا قیمت این که همون اجرت المثل است به مستأجر تأدیه کند و مستأجرم موظف است که اجرت المسما را به موجر بپردازد. دلیلی بر بطلان این عقد اجاره نیست، چون اتلاف در حکم تلف نیست. دلیل وجه سوم و قول سوم جمع بین این دو امر است. باید بپردازد. اگر چنونچه دلیلی بر بطلان این عقد اجاره نیست، باید به صحتش ملتزم شد. این اجاره عقدی است صحیح و لازم. اگر دلیلی بر بطلان این عقد اجاره نبود، باید طرفین به مقتضای این عقد رضا بدن. اگر موجر از تسلیم عین مستأجر امتناع کرد، اجرت المثل بیشتر بود، این ضرر را باید تحمل کند. کمتر بود، مستأجر باید این ضرر را تحمل کند. چون گاهی به سود اوست، گاهی به زیان او، گاهی معادله هم است. معصیت کرد، خلاف شرع کرد، اما از در وضعی اگر عقد صحیح است و لازم، دلیلی بر انفساق عقد نیست. اگر اتلاف به منزله تلف نشد، اتلاف یعنی امتناع از تسلیم عین به منزله تلف قبل از قبض نشد، دلیلی بر بطلان معامله نیست. وقتی معامله باطل نشد، گاهی به سود موجر است، گاهی به سود مستأجر. اگر چنونچه مدت این منافع، مدت کم و زیاد داشت، به اون زیادش احیانا مأخوذ است بر اساس این که قاسبی اخذو به اشق الاحوال، اما بالاخره باید قیمت این را یعنی اجرت المثل را بپردازد. حالا اگر چنون که اجرت المثل یوم تلف یک حساب داشت، یوم القبض یک حساب داشت، یوم الادا یک حساب داشت، احیانا کسی که قائل است به قاسبی اخذو به اشق الاحوال اونجا فتوا به اشق بدهد، ولی او باید اجرت المثل تادیه کند. دلیل وجه سوم این است که چون هیچ ترجیحی بین تلف و اتلاف نیست، از یک سو امتناع موجر و منزله امتناع موجر از تسلیم عین به مستأجر به منزله تلف قبل از قبض است، و از سوی دیگر واقعا تلف نیست، عین موجود است، مقدور و تسلیم هست، موجر به سوی اختیار خود از تسلیم ملک تلق مستأجر امتناع می‌ورزد. این تفویت منفعت به اتلاف منفعت است، نه تلف منفعت. چون دو سبب و دو عامل وجود دارد، یکی به منزلت تلف است، یکی هم اتلاف، هر کدام اثر خاص خود را دارد. جمع پس دو امر و دو سبب موجود است. این مطلب اول، جمع بین هر دو میسر نیست، چون یکی حکم تلف را دارد، اثرش بطلان معامله است، دیگری حکم اتلاف را دارد و اثرش صحت معامله. جمع بین هر دو میسر نیست. این دو مطلب. اهمال واقعی هم معنا ندارد که واقعا مهمل باشد بلا تعیین، اینم وجهی ندارد. این سه مطلب. ترجیح هیچ کدام بر دیگری ممکن نیست بدون مرجح، پس تعیینی در بین نیست. این چهار مطلب. نتیجه تخییر بین الامرین است، لذا مستأجر مخیر است یا حکم بطلان را بار کند و اجرت المسما را که مال او بود ندهد، یا اگر داد استرداد کند، یا حکم صحت را مترتب کند و اجرت المسما را بپردازد و اجرت المثل را از موجر مطالبه کند. این وجه سوم. سند این وجه سوم این است که هر دو قاعده باید مورد استدلال قرار بگیرد، یکی قاعده تلف، یکی قاعده اتلاف. تلف میگوید التلف قبل القبض فهو من مال بایعه، اینجا هم تلف قبل از قبض از مال موجر محسوب می شود. اگر چنونچه خانه ای را موجر به مستأجر اجاره داد و این خانه قبل از تسلیم منهدم شد با سیل یا زلزله، این اجاره باطل است. تلف قبل از قبض چه در بیع چه در اجاره گفتن یک حکم را دارد، معامله باطل است. ببینیم این قاعده معیناً باید اجرا بشود؟ بله، چون که با اجرای قاعده ثانیه نوبت به قاعده اولا نمی رسد. اگر دوتا قاعده هست، اگر تعیینی در کار نیست، رجحانی احدهما بر دیگری ندارن، اینجا فتوا به تأخیر میدن. بسیار خوب، این دلیل وجه دوم است که میگوین تلف منصرف است به تلف حقیقی، تلف حکمی را نمیگیرد. ولی دیگران به روایت عقبت بن خالد که الان اشاره میشود استشهاد میکنند که تلف تنزیلی به منزله تلف حقیقی است، یعنی اتلاف اختیاری به منزله تلف حقیقی است که این تلف تنزیلی است. یعنی اگر مالی را بایه به مشتری فروخت و قبل از تسلیم سرقت به سرقت رفت، این عین موجود است، تلف نیست، ولی در روایت این اتلاف به منزله تلف تلقی شده است، این تلف نشد، دست سارق است، منتها چون مقدور و تسلیم نیست به منزله تلف تلقی شده است. اگر ما ترجیح دادیم قاعده تلف را نوبت نمی ماند، اما اگر ترجیح ندادیم همچنان نوبت باقی است. تردیدم که وجه ندارد، چون اهمالم که وجه ندارد، شبه موضوع نیست، ما نمیخواهیم به یک قاعده تمسک کنیم تا شبه موضوعی اون قاعده باشد، دو تا قاعده است به جدای از هم. حالا به اون والذی ینبغی ان یقال که رسیدیم، معلوم میشود که حرف نهایی چیست. حالا این حرف هاییست که دیگران گفتن. روی این وجه سوم، چون دو تا قاعده در کار هست و جمع بین دو قاعده میسر نیست و اهمال و عدم تعین معنا ندارد، تعیین و ترجیح هم بدون مرجح وجهی ندارد، لذا مشتری در باب بی، مستأجر در باب اجاره، مخیر بین دو امر است. یکی این که عقد را به صحتش باقی بگذارد و اجرت المسما را بپردازد و در قبال اتلاف منفعت اجرت المثل طلب کند، یا نه اصل معامله را باطل اعلام کند و اجرت المسما را ندهد، یا اگر داد استرداد کند. این یک وجه. وجه دیگر این است که جمع بین قاعده تلف و قاعده اتلاف مطرح نیست، بلکه خیار مطرح است. چون موجر از تسلیم عین مستأجر امتناع ورزید، مستأجر خیار تعذر تسلیم دارد، بر اساس این خیار مخیر بین دو امر است، یا معامله را فسخ می کند یا امضا. اگر معامله را فسخ کرد اجرت المسما را نمی دهد، یا اگر داد استرداد می کند. اگر معامله را فسخ نکرد اجرت المسما را می دهد، یا اگر داد استرداد نمی کند، و در مقابل اجرت المثل طلب می کند، چون این منفعت مال او بود و موجر اتلاف کرد بر اساس قانون خیار. پس وجه قول سوم و وجه سوم دو سند دارد، فتحصل که سه قول در مسئله است. قول اول یا وجه اول بطلان عقد اجاره و تعین استرداد همون اجرت المسما، اجرت المسما رو باید برگردان، این وجه اول، قول اول. و وجهشم و دلیلشم قانون تلف است که التلف و قبل القذف و من مال بایهی، این اتلاف به منزله تلف است، تلف تنزیلی حکم تلف حقیقی رو دارد و معامله باطل است. اون قول، این هم دلیل. قول دوم یا رأی دوم این بود که معامله صحیح است، قاعده تلف جاری نیست، قاعده اتلاف جاری است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، معامله صحیح است و مستأجر باید اجرت المسما را بپردازد، موجر باید اجرت المثل را به مستأجر تادیه کند. وجه قول سوم و رأی سوم این بود که مستأجر مخیر است بین گرفتن اجرت المسما و استرداد اجرت المسما که در حقیقت بطلان معامله است و اجرت المسک که معامله صحیح باشد، اجرت المسما را به مجر بپردازد و از مجر اجرت المثل طلب بکند. این قول سوم به دو دلیل استدلال شده است، تعلیل شده است. یکی جمع بین قاعده تلف و قاعده اتلاف، یکی هم بر اساس خیار تعذر تسلیم. چون مختار هست، اگر معامله را باطل کرد اجرت المسما را نمی دهد، اگر معامله را ابغا کرد اجرت المسما را می دهد، در قبال اجرت المثل طلب می کند. این سخنیست که دیگران فرمود. مرحوم مشمم سیم رزوان لعلی دو تا بیان دارد. نوع فرمایش لطیفه، اگر مثلا تو کلمات مرحوم آی خوی رزوان لعلی اینها بیدم شود، این بعض اتون از فرمایش استادش مرحوم مشمم سیم، یعنی تو فرمایش مرحوم مشمم سیم مطالب لطیف فراوان است، بعضی از آن و پاره از آن در تقریرات فرمایش مرحوم خوی رزوان لعلی ما آمد. مرحوم مشمم سیم رزوان لعلی دو تا نقد دارد. یکی این که این جزء اعرض تخییر است، قاعده تلف و منزله حاکم بر قاعده اتلاف است. قاعده اتلاف که موضوع خود را اثبات نمی کند، هیچ قانونی عهده‌دار حفظ موضوع نیست. قاعده من اسلف مال الغیر می گوید اگر کسی مال غیر را تلف کرد زامن است به زمان ید، یعنی قیمت یا مثل باید بپردازد. من اسلف مال الغیر، قاعده تلف حاکم بر اوست، میگوید اگر یک عینی قبل از قبض تلف شد اصلا مال شما نیست، مال صاحب مال است. کل مبیع تلف قبل قبضهی باب مال بایعه، اگر باب اجارم به منزله باب بیع است، اگر عین مستأجره قبل از قبض تلف شد، این مال مستأجر نیست تا اینکه مستأجر به مجر مراجعه کند بگوید تو منفعت مرا طلب کردی مثلش رو بده. تلف قبل از قبض از مال مجر هست نه از مال مستأجر. اگر شما بخواهید اتلاف را به منزله تلف بدانید، این قاعده تلف به منزله حاکم بر قاعده اتلاف است. من اتلف مال الغیر میگوید اگر چیزی مال شما بود و دیگری مال شما را تلف کرد، مثل یا غیبت بدهکار است. ولی قاعده اتلف و قبل القبض فهو من مال بایعه میگوید اصلا مال مشتری نیست، اگر قبل از قبض تلف شد مال خود او تلف شد. در باب اجارم به شرح ایزن، اگر عین مستأجره قبل از قبض تلف شد، این مال مجر است نه مال مستأجر. اگر اتلاف را ما به منزله تلف دانستیم، یعنی مجر عین مستأجره را تسلیم نکرد به مستأجر، اصلا به اون نداد، این اتلاف اختیاری را به منزله تلف سماوی دانستیم، قاعده التلف و قبل القبض میگوید این مال مال مجر است. وقتی مال مال موجر شد، قاعده من اتلف مورد ندارد اصلا. این خلاصه بیان لطیف مرماش هم دسته. اما یه بیانی که التف از اوست در فرمایشات ایشون یا شاگردشون مرما خوی رزبان در حانیست، این است که این تخییر یعنی چه. شما درست حساب بکنید ببینید که در باری عقد فتوا میدید یا در باری فعل مستأجر فتوا میدید. بر اساس قاعده تلف این معامله باطل است، بر اساس قاعده اتلاف این معامله سعی است. تخییر یعنی تردید بین صحت العقد و بطلانهی که معقول نیست. اگر تخییر به معنای ابغاء العقد و ابطال العقد است که اون وجه دوم است به استناد خیار تبیین شده، این وجه اول اصلا هیچ ریشه فقهی ندارد. به استناد قاعده تلف معامله رأساً باطل است، چون التلف و قبل القذف و مال بایهی معامله باطل است. اگر به قاعده ائتلاف تمسک میکنید، خب بر اساس قاعده ائتلاف معامله با صحیح باشد. این تخییر بین اجرت المسما که مستند است به قاعده تلف و بین اجرت المثل که مستند است به قاعده ائتلاف، یعنی دوران امر بین صحت عقد و بطلان عقد، اینجا کی مخیر است و چی مردد است؟ مستأجر مخیر است بین بطلان عقد و صحت عقد، این که معقول نیست. عقد مردد است بین بطلانش و بین صحتش، اینم که غیر معقول است. این هیچ ریشه فقهی ندارد، این فرمایش اول. اما مطلب دوم، این که فرمودن خیار تعذر و تسلیم یه نقد خودشون داره. می‌فرمان به این که این تخییر به استناد خیار خواهد بود، یعنی چون مجر از تسلیم این مستأجر امتناع ورزید، مستأجر خیار تعذر و تسلیم داره. به استناد خیار اگر معامله را به هم زد، اجرت المسما را برمیگرداند، معامله باطل است، پولی که داد برمیگرداند. اگر معامله را ابغا کرد، اجرت المسما را که داد بر نمیگرداند، ولی از موجر اجرت المثل میگیرد. مرحوم آقای آشپام حسین رضوان الله علیه میفرمان به این که این هم تام نیست. چرا؟ برای اینکه خیاری که در اینجا تقریر شده خیار تعذر تسلیم است. سند خیار تعذر تسلیم قاعده لازرر است. قاعده لازرر جایی را شامل می شود که ضرر تدارک نشده باشد، جبران نشده باشد. اگر ضرر غیر منجبر داشتیم که به چیزی جبران نشد، با قاعده لازرر خیار اثبات می شود و خیار اون ضرر را جبران می کند. در اینجا هر گونه ضرری تصور بشود منجبر است و ضرر منجبر نیازی به خیار ندارد. بیان و زالش این است: اگر شما خواستید به قاعده تلف تمسک کنید، مال مستأجر تلف شد، این جبرانش به این است که قاعده تلف میگوید این عینی که تلف شد مال موجر است، مستأجر اون اجرت المسمایی که داد کلن محفوظ است و در اختیار اوست، پس مستأجر ضرر ندید. این یک. و اگر بخواهید به قاعده اتلاف تمسک کنید، موجر چون منفعت مستأجر را تلف کرده است، اجرت المسما اجرت المثل بدهکار است بر اساس قاعده ید، بر اساس قاعده اسلاف، پس مستأجر متضرر نشد. وقتی متضرر نشد، چه در فرض اول که تلف باشد، چه در فرض دوم که اتلاف باشد، چون ضرری در کار نیست، تا ما با خیار ضرر را جبران بکنیم، جا برای خیار تعذر تسلیم نیست. لذا اون چی که مرحوم محقق در متن شرای فرمودن که لهو ان یلتزمه، یعنی مستأجر می تواند عقد را به صحتش باقی بگذارد و اجرت المسما را بدهد و اجرت المثل طلب بکند، که فرمود فیه تردد الازهر نعم، این لهوی را که محقق فرمود علیه، نه اینکه مستأجر می تواند این کار را بکند، بلکه مستأجر فقط باید این کار را بکند. چرا؟ چون دلیلی بر خیار نیست و دلیلی بر بطلان عقد نیست. عقدی بود واجد شرایط، منعقد شد، اجاره عقد صحیح لازم است و موجر مال مستاجر طلب کرد به شرعن هم اجرت المثل ضامن است، چه دلیلی بر خیار؟ پس علی المستاجر ان یلتزم به صحت العقد و یؤدی اجرت المسما و یطالب اجرت المثل. این خلاصه فرمایشه برامش بود. این بیان هم ناتمام است برای اینکه اگر خیار تعذر تسلیم دلیلش لا ضرر بود ولا غیر، نیازی به این تکلف داشت که لا ضرر جایی خیار می آورد که ضرر جبران نشده باشد، ضرر غیر متدارک را شامل می شود، ضرری که جبران شده دیگر خیار آور نیست. ولی خیار تعذر تسلیم به منزله خیار شرط است، چون خیار شرط دو قسم است، یکی قسمت شرط الخیار است، یکی خیار تخلف شرط. شرط الخیار که حکمش روشن است، خیار تخلف شرط آن است که یک شرطی در ضمن عقد شده باشد، حالا یا به صراحه یا مبنیاً علی یا ارتکازی و تزمونی که بنای عقلا بران است، شرطی شده باشد. اگر اون شرط تخلف کرده است، کسی که متخلف است خیار ندارد، اون کسی که شرط او تخلف شده اون شارط خیار دارد. در معاملات چه اجاره چه بیع، این تسلیم در مقابل تسلیم به منزل شرط ضمنی است که بنای عقلا بر اوست، یعنی هر داد و ستتی بر اساس اشتراط تسلیم بسته می شود. موجر و مستاجر وقتی عقد اجاره را می بندن به شرطی که موجر عین مستاجر را به مستاجر بپردازد، مستاجر هم مال و اجاره را به مستاجر به موجر تسلیم بکند. همونطوری که تملیک در مقابل تملیک است در متن عقد، تسلیم هم در مقابل تسلیم است رو غریزه عقلا، رو شرط ضمنی. حالا اگر احد الطرفین به این شرط ضمنی عمل نکرده است، دیگری خیار تخلف شرط دارد، این کاری به ضرر ندارد که، چه کاری به لا ضرر دارد؟ البته در بعض موارد لا ضرر هم اونو تأیید میکند. این خیار تخلف شرطی است، بنا عقلا هم هست، به شرط امضا کرده. بنابراین نباید گفت که چون ضرر جبران می شود جا برای لا ضرر نیست. از خیار تعذر تسلیم به استناد شرط ضمنی که بنای عقلا بر آن است قابل پذیرش است. وقتی خیار شد، اونگاه مستأجر مخیر است بین اینکه عقد را به صحت باقی بگذارد، اجرت المسما را بپردازد و اجرت المثل طلب بکند، یا عقد را ابطال کند. فرمایش محقق در متن شرایط فرمود که لهو ان یلتزم به قوت خود باقی است، نه علیه ان یلتزم. در متن شرایط آمده است که لهو ان یلتزم، یعنی مستأجر می تواند این عقد را به صحتش باقی بگذارد، اجرت المسما را که تعهد کرد تسلیم بکند، یا اگر تسلیم کرد بر نگرداند، و اجرت المثل را از موجر طلب بکند. پس لهو ان یلتزم، نه علیه ان یلتزم. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که اونها که تلف را اتلاف را به منزله تلف دانستن، دلیلی نداشتن مگر اینکه از روایت عقبت ابن خالد یک کمکی گرفتن. اون روایت در باب دهم از ابواب خیار کتاب تجارت وسائل است که قبلا هم به مناسبتی این حدیث خونده شد. این باب دهم یک روایت هم بیشتر ندارد. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد، که به این روایت هم عمل کردن و معتبر دانستن. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نشترا متاعا من رجلن، کسی چیزی را از صاحب متاع خرید و اوجبه او که ایجاب و قبولش هم به نصاب رسیده است، که نقصی در محور عقد نبود، خرید و این رو تثبیت کرد و اوجبه او. غیر انهو ترک المتاع اندهو ولم یقبضهو، این متاع را پیش بایه گذاشت و قبض نکرد. قال آتی که قدن انشاءالله، به فروشنده گفت انشاءالله فردا میام به متاع تحویل میگیرم. فسرق المتاع این مبی به سرقت رفته است. من مال من یکون، اون قاعده که میگوید التلف و قبل القبض پاوه من مال بایعه مشخص است. اینجا تلف حقیقی نیست، تلف تنزیلی است. آیا این تلف تنزیلی مثل تلف حقیقی است؟ آیا تلف هست، نازل منزله تلف هست یا نه؟ من مال من یکون، قال علیه السلام من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع، که به صورت روشن بیان فرمود دیگه به ضمیر و امثال ذلک اکتفا نکرد، فرمود این مال صاحب مال اصلی است، یعنی این سرقت به منزله تلف سماوی است. اگر این مال قبل از قبض تلف سماوی میشد مایه بطلان معامل بود، الان هم که قبل از قبض به سرقت رفته است مایه بطلان است، یعنی مال صاحب مال از مال او رفت. از مال اوست یعنی چی؟ یعنی معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه اگر این معامله صحیح باشد این مال مال مشتری است دیگه، مال بایه نیست. اینکه فرمود از مال اوست یعنی معامله باطل است. اگر معامله صحیح باشد که این مال خریدار است، مال فروشنده، فرمود این مال فروشنده است که از بین رفت، یعنی معامله باطل است. این که می فرماین کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی معامله باطل است. چرا؟ چون اگر این معامله صحیح باشد مال مشتری میشه نه مال بایعه، چون بر اساس قاعده مال بایع به حساب آمده است، معلوم میشه معامله باطل است. در اینجا هم این سرقت تلف تنزیلی است نه تلف حقیقی، حکم تلف حقیقی رو دارد. فرمود بله و الان باد، یعنی با سرقت باطل شد دیگر، نه اینکه الان مثلا اون چند ساعت صحیح بود الان باطل است، نه، یعنی از همون آنمای قبل از سرقت این معامله باطل شد، این مال به این متاع از ملک مشتری آمد به ملک بایه، بعد آمد به دست سارق. این ما کش میکنیم از این کار، مثل این که میگوین وقف اگر در حال انهدام است این رو بفروشید، یعنی چی؟ حیثیت وقف حیثیت انه لا یباع و لا یوهب است، وقف رو که نمیشه فروخت که. میگن اگر در حال انهدام است شما وقف رو بفروشید، یعنی چی؟ یعنی وقف بما انه وقفان بفروشید، در حالی که شرط صحت بیع تلق بودن مبیع است. این معناش آن است که این مالی که در شرف انهدام است آنمای قبل البیع از تلق از مقید بودن و وقف بودن بیرون میاد، تلق می شود حتی یسه بیع او. اینجا هم تعبدن آنمای قبل تلف معامله باطل می شود، این متاع از ملک مشتری میاد به ملک بایه، بعد مال بایه تلف می شود. مثل کاسه ای را که بایه کاسه ای را که بایه به مشتری فروخت هنوز تحویل او نداد از دستش افتاد و شکست، عقد ایجاب و قبول خونده شد، معاتات نیست تا اینکه گفته بشود تا نداد معامله بسته نشد. اینجا دارد اوجبهو. حالا فرض کنیم با بیع عقدی و صیغه ایجاب و قبول به نصابش رسید، کاسه‌ای که در مغازه صاحب کاسه است ملک تلق خریدار شد با این عقد. همین که فروشنده کاسه را برداشت که به مستأجر به مشتری بدهد از دستش افتاد و شکست. اینجا میگونه اتلف و قبل الکل و مبی این تلف قبل قبضی فهو من مال بایعهی. این من مال بایعهی یعنی چی؟ این کاسه که مال مشتری بود که. این که میگن من مال بایعهی یعنی چی؟ یعنی آنمای قبل تلف اون بی باطل شد. وقتی بی باطل شد این کاسه برگشت آمد ملک صاحب کاسه شد و اون سمن برگشت رفت مال خریدار شد و این کاسه ای که مال صاحب کاسه شد از دست افتاد و شکست. این معنای قاعده است در باب اجاره هم به شرحی زن. حالا از این حدیث استفاده می شود که سرقت به منزله تلف حقیقی است که رو میگن تلف تنزیلی. قال علیه السلام من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه. این به صورت صریح و روشن و دلالت مطابقه همین اصل را بیان کرده که اگر قبض نکرده تلف شد مال صاحب مال بایع است و اگر قبض شد و تلف شد مال خود مشتری است، مشتری باید که ثمن را بپردازد. اون قاعده تلف قبل القبض تلف سماوی به تلف حقیقی است. اینجا تلف نیست، سرقت است. این سرقت را به منزله تلف روایت تلف دانست است. دیگران خواستن که مقام ما که اتلاف است یعنی اتلاف اختیاری است، این را به منزله سرقتی بدانن که سرقت به منزله تلف حقیقی است. لذا بعضی در همین تنزیل هم اشکال کردن. این یک سلسله بحث. بحث دیگران است که مرحوم سید رضوان الله در عروه وفاقا لشیخ رضوان الله در بعضی از قسمت ها فتوا داد به این که در این گونه از موارد که موجر از تسلیم عین مستأجر خودداری کرده است، مستأجر باید او رو مجبور کنه، خودش توانست مجبور بکنه، نتوانست حاکم که ولی ممتنع است به او مراجعه میکنه، او رو مجبور میکنه به مال ازش میگیره. اگر جبر موجر ممکن نبود اونگاه خیار مال میکنه. این از ظاهر فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله در بعض جا استفاده میشه. این سخن هم تام نیست و حق با مرحوم صاحب جواهر رضوان الله هست که می فرمون چه این که بتواند مجبور بکند یا نتواند، و بر فرضی که بتواند خواه جمع اعمال بکند یا نکند، این حق خیار محفوظ است. این چنین نیست که اگر نتوانست حق خیار داشته باشد. خیار تخلف شرط است. در سایر موارد که خیار تخلف شرط است، شما فتواتون این است که اگر توانست طرف را مجبور بکند به تسلیم شرط خیار ندارد، و اگر عاجز بود از جبرش بر تسلیم اومد خیار دارد. این که نیست که. بنابراین این فرمایش مرحوم سید ظاهران تام نیست. اگر چنون که این شخص اگر کسی به سراغ لازرر برود، اون همون فرمایش مرحوم آشمام سین احیان در ذهنش هست که این کار قابل جبران هست به اجبار، یعنی می شود او رو با فشار ازش گرفت. وقتی می شود با فشار از او گرفت، او چه خیاری داشته باشد؟ ولی اگر سند خیار لا ضرر نبود، تخلف شرط بود، خب شرطی است که موجه تخلف کرده و مستأجر خیار دارد دیگه. بخواهد به محکمه مراجعه کند، او رو وادار کند، بسیار نتواند، هم بسیار خوب، در هر دو حال این خیار را دارد. فتحصل که در اون قسمت حق با مرحوم محقق است که فرمود لهو ان یلتزم، نه حق با مرما شام چنین که بود علیه هن یلتزم. در این قسمت هم حق با مرما صاحب جواهر است نه با مرحوم سید، یعنی شخص خیار دارد چه بتواند مجبور بکند چه نتواند. الحمدلله رب العالمین.